أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق نائینی بحثی دارن و بیانی دارن که در اینجا اشکالی نداره که ما بیایم بگیم قاعده فراق و قاعده تجاوز یک قاعده است، چون در بیانات قبل ایشان و فرمایشات قبل ایشون روی تعدد قاعده تأکید بود. منتها ایشون می‌فرمایند اینی که آقایان آمدن قاعده فراغ رو به قاعده تجاوز برمیگردانند که اساسش هم این بود که شک در صحت، شک در وجود برمیگرده به شک در صحت. ما در اینجا بیایم و به تعبیر ایشون بگیم قاعده تجاوز رو به قاعده فراغ برمیگردونیم، نه بالعکس، چون قبلا عکس بود، قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمیگشت، شک در صحت به شک در وجود برمیگشت. ایشون میگن نه، ما بیایم قاعده تجاوز را به قاعده فراغ برگردانیم. چرا؟ اساس فرمایش ایشون این است که قاعده تجاوز یک قاعده است مخصوص نماز، در غیر باب صلات این قاعده جاری نیست، و قاعده فراغ یک قاعده است عام، در همه ابواب هست. قاعده فراغ در واقع نفی شک میکنه و امر به مضی میکنه در جایی که شک در کل باشه. قاعده تجاوز موارد شک در جزء رو میگیره. بنابراین وقتی قاعده تجاوز بیاد شک در جزء رو، اون هم فقط در باب صلات میگیره، این یک نحوه حکومتی پیدا میکنه نسبت به قاعده فراغ. به این بیان که در اینجا قاعده فراغ میاد و میگه شما هر جا شک در کل داشتید به شکتون اعتنا نکنید و امر کرده به مزیف در اون عمل. خب اگر شک در کل نداشتیم، خب مقتضای قاعده فراغ چیه؟ اینه که اعتنا به شک بکنید. اگر شک قبل از تمام شدن بود، تمام شدن عمل بود، اعتنا به شک بکنید. اینجا قاعده تجاوز میاد، متعرض میشه نسبت به قاعده فراغ، میگه اگر در جزء شک کردید قبل از تمام شدن عمل، اینجا هم به شکتون اعتنا نکنید و امر به مضی کرده در این مورد. در حقیقت توسعه میده نسبت به دائره عمل قاعده فراغ. قاعده فراغ شک در کل رو میگرفت، قاعده تجاوز میاد توسعه میده دائره کار قاعده فراغ رو، میگه هم شک در جزء هم شک در کل. هر کجا شک کردید در اینجا اگر از عمل فارغ شدید و رد شد، تجاوز کرد، حالا تمام شد، اینجا حمله بر صحت میکنیم، حمله میکنیم برای اینکه آوردید. این اساس فرمایش مرحوم میرزاست. بنابراین از نظر مبارک ایشون در اینجا که حالا استشهاداتی هم دارن، از نظر ایشان در اینجا قاعده تجاوز برمیگرده به قاعده فراغ، یعنی یکی از فروع قاعده فراغ میشه، نه اینکه خودش قاعده مستقلی باشه. قاعده فراغ یک قاعده عامه، در همه ابواب هست، اما قاعده تجاوز یک قاعده ایست در مورد خاص، اونم صلات، اونم در اجزاء، که این میاد در واقع به عنوان یک باب از قاعده فراغ عمل میکنه. و در اون بابم که عمل میکنه نسبت به قاعده فراغ از باب حکومته، چون در حکومت گفتیم حکومت دلیل حاکم توسعه میده موضوع رو در دلیل محکوم، اینجا توسعه داده، یعنی هم شک در کل که قاعده فراغ میگه من توسعه دادم به شک در جزء در باب صلات. این بیانی است که ایشون در اینجا دارند. بعد میفرمایند که استناد میفرمایند به موثقه ابن ابی یعفور که داشتیم خاطرتون هست، که در اون موثقه اینجور هست: اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک به شیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب این ظاهر در این است که مادامی که فراغ حاصل نشده، البته ایشون هم همون معنای شیخ رو میکنن، مادام که فراغ از وضو حاصل نشده این شکوکه لیس به شیء، شکوکه شیئون، اگر فراغ حاصل شد لیس به شیء، که شک در شیء اگر بعد از فراغ نباشد یجب الاعتناب، یعنی مزیگ نداره. و همینجور صحیحه زراره که این رو از ادله تجاوز گرفتند ایشون مرحوم نائینی، این صحیحه ابن ابی یعفور رو، و هاکذا صحیحه زراره. صحیح زراره خاطرتون هست، انا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علی رجلون شک فی الازان و قد دخل فی الاقامه اقامه قال یمزی، قلت رجلون شک فی الازان و الاقامه و قد کبره قال یمزی، قلت رجلون شک فی تکبیر و قد قرعه، همین جوری میاد، رج قلت شک فی رکوع و قد سجده قال یبزی علی صلاته ثم قال، آخرش امام خودشون فرمودن یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس به شیء. این هم باز ایشون از ادله قاعده تجاوز گرفتن. میفرمایند خب در هر دو مورد که در اینجا میفرماید مادام که تمام نشده عمل، این رو عرضم به حضورتون که اعتنا بکن، وقتی عمل تمام شد اعتنا نکن. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، اونجا هم انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. در موثقه اسماعیل ابن جابر انا ابی بله بله اشکال به مرحوم میرزا احسان تو ابن داره، این اشکالو میکنیم. میرزا اینجور میفرماید، حالا میگیم میرزا اینو اجازه فرمایید بعد بگیم، الان بخوایم وارد بشیم از بحث باز بمانیم، اجازه فرمایید میگیم سریعا هم میگیم. خب در موثقه اسماعیل ابن جابر انا ابی جعفر اینجور بود: این شکف رکوع بعد ما سجد فلیمزه و این شکف سجود بعد ما قام فلیمزه، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. اینجا هم از نظر نائینی مختص باب صلاته، این از ادله قاعده تجاوزه. خب عذر میخوام، صحیحه ابن ابی یعفور رو ایشون دلیل بر قاعده فراغ گرفتن با همون مسلک شیخ، یعنی ضمیر رو به وضو برگردونیم، و دخل فی غیره دخل فی غیر الوضو. این دو تا روایت صحیحه زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر رو ایشون دلیل بر قاعده تجاوز گرفتن. میفرمایند خب ببینید اینجا خود صحیحه زراره در باب صلاته، این روایت اسماعیل ابن جابر هم در باب صلاته. در باب صلات میفرماید هر جزئی رو که شک درش کردی وارد جزء بعدی شده بودی بگو من آورده. اینجا دلالت می کند که اعتناع به شک در جزء نکن، خب در خصوص صلات، و بعد دلالت هم می کند که حال اجزاء صلات به تعبیر ایشون حال مرکبات مستقله است، یعنی در واقع همون جور که در قاعده فراغ شما ثبت می‌کردید عمل که تمام شد، اگر شک می‌کردید در عمل اعتراف به شک نمی‌کردید، اینجا در این روایات هر جزئی رو به منزله یک مرکب مستقل گرفته. یعنی وقتی تمام شد به شکت اعتنا نکن، تمام نشده به شکت اعتنا بکن. پس این میاد دائره عمل رو در قاعده فراغ باز میکنه، توسعه میده، توسعه میده، شک در جز رو هم به منزله شک در کل میگیره. این کاری که انجام میده اینه. خب البته توجه دارید دیگه اینجا مرحوم نائینی از شک در صحت و شک در وجود غافله، اینجا چیزی نفرموده. بنابراین تجاوز از محل جزء به منزله تجاوز از کل، توسعه‌ای که در قاعده فراخ داده، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این دوتا روایت، یعنی صحیحه زراره و روایت موثقه محمد ابن اسماعیل، این دوتا دلالت میکنن که قاعده تجاوز شک در جزء، این به منزله شک در کل هست، و قاعده فراغ به مقتضای صحیح ابن ابی یعفور که مادام که عمل تمام نشده اگر شک کردی در عمل به شک اعتنا بکن، این قاعده تجاوز مورد جز رو میبره داخل میکنه در قاعده فراغ به حکومت، توسعه میده موضوع دائره فراغ رو. وقتی توسعه داد اونجا شک در کل، اینجا هم شک در جز به منزله شک در کل گرفته شده، توسعه میده. پس بر میگرده قاعده تجاوز به قاعده فراغ. در حقیقت ما چیزی جز قاعده فراغ نداریم. اونی که اسم گذاری میکنن قاعده تجاوز، یک بابی از ابواب قاعده فراغ، اونم در خصوص صلات، اونم در خصوص صلات. این بیان مرحوم میرزاست. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال میکنن به استاد بزرگوارشون، میفرمایند که در اینجا این که ما بیایم، البته تعبیر تخصیص دارن، که تخصیص بدیم قاعده فراغ رو به شک در کل، مرادشون از تخصیص هم اختصاص ها، نه تخصیص اصطلاحی. ما اینجا بیایم اختصاص بدیم قاعده فراغ رو به شک در کل و قاعده تجاوز رو به شک در جز، این تمام نیست. قبلا هم گفتیم قاعده فراغ هم شک در کل رو میگیره هم شک در جز رو میگیره. خب بعد ایشان میفرمایند که اگر اینجا شک کرد در صحت تکبیر بعد از دخول در قرائت، مثل موثقه ابن بکیر که اونجا داره کل و ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کماهو، کل و ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کماهو، در موثقه ابن ابی بکیر، عذر میخوام، در موثقه ابن بکیر، این دلالت میکنه که هر کجا شما شک کردی، کل مورده، کل شیء که شک کردی. خب اینجا فقط کل رو میگیره، کلی که اینجا میگه کل ما شککت فی، کل ما شککت فی، جز باشه جز، کل باشه کل، تفاوتی نمیکنه. بنابر این قاعده فراغ و قاعده فراغ در اینجا این که بگیم اختصاص داره به مورد شک در کل، اول کلامه، چرا این حرفو بزنیم؟ دلیل نداره. بله اینجا حتی اگر ما آمدیم و گفتیم که قاعده فراغ و قاعده تجاوز دوتا قاعده مستقلن، از این با که مورد قاعده فراغ عرضم به حضورتون که شک در صحت، اما مورد قاعده تجاوز شک در وجوده، حتی اگر اینم گفتیم این دخلی نداره به این که بیایم بگیم قاعده فراغ فقط شک در کل رو نمیگیره. شک در صحت بسیار خوب، چه شک در صحت کل باشه چه شک در صحت جزء باشه، قاعده فراغ این شاملش میشه. پس این معنا که مرحوم میرزا آمدن در اینجا این رو عنوان فرمودن، این تمام نیست. بعد نسبت به موثقه ابن ابی یعفور، این بله 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 احسنتون، نتیجه یکی میشه، راه دوتاست. ببینید آقای خویی میفرمایند حتی اگر بگیم دوتا قاعده مستقل داریم در اینجا، این معنا که قاعده فراغ اختصاص داره به شک در کل، این تمام نیست. دو قاعده باشه یا یک قاعده باشه. اما مرحوم میرزا چی میفرمایند؟ مرحوم میرزا میفرمایند دوتا قاعده است، اما چون قاعده تجاوز بر میگرده به قاعده فراغ، شک در جز هم درست میکنه. توجه فرموندید؟ یعنی بالحکومه قاعده فراغ رو جوری توسعه میده که شامل شک در جز هم بشه. این بیان مرحوم آقای خویه، این تفاوت اساسی داره. عنایت فرمایید در اینجا مرحوم نائینی میخواد با برگردوندن قاعده تجاوز به قاعده فراغ این توسعه رو درست بکنه که شک در جز رو بگیره. آقای خویی از اول حرفش اینه که اصلا این که شما بیاید بگید قاعده فراغ شک در کل رو میگیره اول کلامه، چون مستند مرحوم میرزا در این معنا که قاعده فراغ شک در کل رو میگیره، ظاهر کلامشون اینه، همون صحیحه ابن ابی یعفور هست. در صحیحه ابن ابی یعفور اینجور داشتیم: اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. بحث وضوء هست. اگر شک کردی فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، غیره رو میرزا به وضوء برگردوندن، مثل شیخ، شک که در چیزی کردی وقد دخلت فی غیر الوضوء، یعنی وضوء رو تمام کردی داخل غیر شدی، فشکک لیس بشیء، اینو مدلول قاعده فراغ گرفتن، دلیل قاعده فراغ گرفتن این معنا رو. خب اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که این استدلالی که شما میخواید بکنید و از قاعده از روایت ابن ابی یعفور استفاده کنید، این تمام نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند که ظاهر این روایت، یعنی صحیحه ابن ابی یعفور، اذا شککت فی شیء من الوضوء ثم دخلت فی غیره، اینجا ما این ضمیر غیره رو به شیء برگردونیم، چون روایت اینه، اذا شککت فی شیء من الوضوء ثم شککت فی ثم دخلت فی غیره. غیره ظاهراً به چی برمیگرده؟ به شیء باید برگرده. شیخ آمد فرمود به غیر وضوء برگردونیم، غیره رو زمین رو به وضوء برگردونیم. اینجا اگر زمین رو بخوایم به وضوء برگردونیم، فرمایش شما درسته، این فرمایش شما متینه. اما اینجا قاعده اینه، ضمیر باید برگرده به اولین مرجعی که قبل از خودش داره. اونجا امام میفرمایند کلما شککت فی اذا شککت فی شیء من الوضوء، این شیء من الوضوء یعنی جزء من الوضوء، جزء من الوضوء، این ضمیر هم باید به همون شیء برمیگرده. اگر شیء رو معنای جزء کردیم که قاعدش این است، چون میگه شیء من الوضوء یعنی تیکه‌ای از وضوء، جزئی از وضوء، ثم دخلت فی غیره، دخلت فی غیره یعنی داخل شدی در غیر همون شیء من الوضوء، در غیر همون جزء، این ظاهر عبارته، نه اینکه برگردونیم به وضوء. بعد مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر ما این حرفو زدیم، یعنی گفتیم ظاهر روایت این است که برخلاف نظر مبارک شیخ ضمیر رو ما برگردونیم به شیء، این اصلا دلالت بر قاعده فراغ نمی کنه، بلکه دلیل میشه بر قاعده تجاوز در جزء دیگه، دلیل میشه بر قاعده تجاوز. اگر به وضو برگردانیم بله این درست میشه، اما ایشون میفرماین اگر ما جزم پیدا نکردیم به یک جهتی، یه وقت ترجیح میدیم همون ظهور حال رو که برگردونیم به ارزم بزرگتون که شیء، این مشکل حله. اگر مسلم مثل نائینی برگردوندیم یا مثل مرحوم شیخ این رو به وضو گفتیم غیر الوضو، خب اینجا قاعده فراغه و مسئله نیست. اما اگر تردید پیدا کردیم روایت میشه مجبل. مولای او جداست، دلیل خارج از روایت، ما در داخل روایت بحث میکن، اجازه بعده. آه شما نباید این فرمان شروع، ببینید ما روایت رو کارشو تمام بکنیم، این موانع خارجیه، شما اینجا در داخل روایت داریم بحث میکنیم در خود مدلول روایت، بعدا یه مانع خارجی مثل اجماع میاد جلو میگیره، او داستان دیگه است. چرا؟ چون حالا اگه نظر شما اینه بسیار خوب. نه ببینید اینجا اگر ما فارسی صحبت میکردیم، اگر در چیزی از وضو اینجوری دیگه شیء من الوضو، اگر در چیزی از وضو شک کردی و داخل در غیر شدی، این شک رو اعتنا نکن. اینو شما به چی برمیگردوندید؟ به وضو برمیگردوندید؟ بله. بله. بسیار خوب. در غیر چی؟ ما در غیر چرا؟ ببین این حالیت شامل جزء بعد نمیشه؟ یعنی فی حال کنت دخلت فی جزء بعد، این رو صدق نمی کنه؟ حالا اینا بفرمایید اجازه. حالا نه بله حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید. حالا خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه اگر خاطرتون باشه، علت این که این معنا رو فرمود، شیخ هم متوجه بود این باز ظهور چون مشکلی که در اینجا از فرمایش شما درست، اما اون شیء من الوضو که امام فرموده او کارو خراب میکنه. توجه فرمودی؟ در استدلال شیخ این شیء من الوضو یعنی لیس شک و کف الوضو، بلکه شک و که در جزء وضوعه، این کارو خراب میکنه در کار شیخ. علت این که شیخ آمد این مطلب رو فرمود، علتش این بود که ما در اینجا فرمایش ایشونه که اجماع داریم، آقایون قائل شدن که وضو و طهارات سلاس از مورد قاعده تجاوز خارجه. شیخ خواست درست بکنه که ما قبل از این که اجماع باشه ما روایت داریم، در روایت هم همین جوره. توجه فرمودی؟ در روایت هم همین جوره. حالا اصل مدعای شیخ درسته، اما در روایت این تأمل آقای خویی بجاست. توجه فرمودی؟ ما هم همین حرف رو میزنیم، یعنی قاعده تجاوز در طهارات سلاس جاری نمیشه، اما علتش این روایت نیست، اون روایت زراره است که ما خوندیم. روایت زراره صحیح است، صریح هم بود، امام صریح میفرماید مادامی که در افعال وضو شک میکنی، اگر وضو تمام شد داخل در نماز شدی به شکت اعتنا نکن و الا به شکت اعتنا بکن. صریحه اون روایت، خاطرتون هستی که الان نخونیمش، ما به او تمسک میکنیم. اما شیخ آمده به صحیحه ابن ابی یعفور تمسک کرده، در صحیحه ابن ابی یعفور بله کلمه وضو بعد آمده، اما کلمه وضو کجا آمده؟ شیء من الوضو. وقتی شیء من الوضو هست، اینجا اونی که موضوع برای برگشت ضمیر هست خود وضو نمیتونه باشه، بلکه اون تیکه از وضوعه، شیء من الوضو، جزئیه در واقع، مرجع جزئیه نه کل وضو، اینجا کارو خراب میکنه. آقای خویی میفرمایند که اگر حالا ما آمدیم جذب پیدا کردیم به هر طرفی، حرفی نیست، مشکلی نیست، اما اگر جذب پیدا نکردیم، اینجا امر یدور، که ضمیر رو برگردونیم به شیء یا ضمیر رو برگردونیم به وضو. ما نفهمیدیم، سردر نیوردیم، روایت میشه مجمل. مجمل که شد از اهلیت استدلال میفته. پس وقتی از اهلیت استدلال افتاد، اینجا دیگه قابلیت تمسک برای مرحوم نائینی در قاعده فراغ نداره، اصلا روایت از قابلیت استدلال میفته. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی هست. در اینجا حرفی داریم ما، این فرمایششون دیگه چیزی نداره. بنابراین به تعبیر ایشون روایت مجملتون ساقطتون ان مقام الاستدلال بها. یمکن ان یقال، حرفی که ما در اینجا داریم عبارت از این است که خود کلمات آیون رو کنار هم وقتی جمع بکنیم یه مطالبی به دست میاد. اولا مسئله‌ای که ما داریم این است که قاعده تجاوز چرا مختص به صلات باشه؟ چرا؟ دلیل چیه؟ چرا؟ در اینجا آقایان استدلالی که کردن برای قاعده تجاوز به روایات، این رو الان عنایت بفرمایید. یکی بله، حالا در چی؟ خب باشه، چه ربطی به حرف ما داره؟ مولانا اولا اونو صحیح ابن ابی عفو رو برای قاعده فراغ دلیل گرفتن، نه برای قاعده تجاوز. ما قاعده تجاوز رو داریم میگیم. این حد فرمایید قاعده تجاوز قاعده عامه است. حالا کار نداریم به این که ما بگیم به قول معروف دو تا قاعده است یا یه قاعده. قاعده تجاوز قاعده عامه است. چرا؟ همین نکته که شما فرمودید اینجا وارد میشیم. برای اینکه اون ادله‌ای که آقایان خاص قاعده تجاوز میدانند، خاص قاعده تجاوز که همه آمدن و گفتن، یکی صحیحه زرار است، همون صحیحه زرار معروف. انا ابی عبدالله قلت لابی عبدالله رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه قال یمزی، قلت رجل شک فی الاذان والاقامه وقد کبر قال یمزی، قلت شک فی التکبیر وقد قرأ قال یمزی، شک فی القراءه وقد رکع. همینجوری ردیف میکنه تا میرسه شک فی الرکوع وقد دخل فی السجود وقد سجده قال یمزی علی صلاته ثم قال. اینجا یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئن. شیء در اینجا معنا چیه؟ عامه. آیا کبرایی که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنن این کبرای فقط در محدوده صلاته که مورد روایته؟ کسی میگه؟ کسی نمیتونه بگه، اما نائینی خواهد گفت این حرف رو. بله بسیار خوب، احسن تو مورد. این فرمایش شما قبلا هم فرمودید، بندم عرض کردم البته در جلسات قبل که اگر اینجور باشه پس کل روایات اختصاص به مورد پیدا میکنه، تمام کلیات و کبریاتی که داریم تخصیص میخوره به مورد خودش. این که نمیشه گفت. اجازه بفرمایید. اجازه؟ حالا حوصله کنید یک کمی، حرف داریم، حالا یک کمی حوصله کنید. اینجا کل شیء مطلقه. امام میفرمایند اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره لیس بشیء. نا اینه مثل شما فکر میکنه دیگه، ما با شما طرف نیستیم، با نائینی طرفیم. حالا استدلالاشو میگیم. روایت دیگر صحیحه یا موثقه، من یادم نیست، دیدم آقایون موثقه میگن، تو ذهن من صحیح هست، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع دیگه، ظاهرا صحیحه بود، حالا یادم نیست، با تحقیق میکردیم به چه نتیجه رسیدیم. آقای زیایی یادتونه؟ حالا بله، حالا آقای میگن موثقه، معتبر هست دیگه، حالا ما بگیم صحیحه یا معتبره فرق نمیکنه. این روایت محمد ابن اسماعیل عن ابی جعفر اونم همین جور بود، ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمز کل شیء شک فیه مما قد جاوزهو و دخل فی غیره فلیمز علی. این جاوزهو قاعده تجاوزم از این لفظ در اومده دیگه. باز اینجا کل شیء داره، اینجا تاکیدش بیشتره، چون در روایت قبل داشتیم اذا خرجت من شیء، اونجا عموم رو با اطلاق درست می‌کردیم، اینجا عموم وضعیه، کل شیء کل آورده، کل شیء شک فیه هر چیزی. خب مورد باز مورد نمازه، مورد صلاته. مرحوم نائینی اینجا ما به تعبیر در نوشته آوردیم رو بما یقال، مرحوم نائینی استدلال به این معنا کردن که در صحیحه زراره اینجا این بود، اذا خرجت من شیئن، اگر شیء رو ما بخوایم مطلق بگیریم هر جا ولو غیر نماز نمیشه. چرا؟ برای اینکه شمول و عمومی که شما از اینجا کل که نداره، اینجا اذا شککت فی شیئن، اینجا استغراق عموم شمول رو میخواد شما استفاده کنید، اداف عموم که نداره، باید از اطلاق استفاده کنید. اگر از اطلاق میخواید استفاده کنید، انعقاد اطلاق متوقف بر این است که شما بیاید در این شیئون، در این مدلول بیاید مقدمات حکمت جاری کنید. درست؟ یکی از مقدمات حکمت عبارت است از عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. درست؟ در مقام تخاطب قدر متیقنی نداشته باشیم، اینجا قدر متیقن داریم، اینجا صلات دیگه، همش امام زراره صلات ارزم به حضورتون که میفرماید قدر متیقن داریم. وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، پس اطلاق منعقد نمیشه، پس شیء در اینجا شمول نداره. درست شد؟ خب اینجا یه اشکال وجود داره فقط، این خیلی خوبه، قدر متیقن در مقام تخاطب، این که ما در انعقاد اطلاق نیاز داریم که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم هیچ کس نگفته، فقط مرحوم صاحب کفایه میگه. درست؟ همه رد کردن این حرف رو، از جمله خود میرزای نائینی. تعجب اینه چجور میرزا در اینجا آمده به این به اصطلاح ملتجی شده، و اونجا در اصول وقتی که به مرحوم صاحب کفایه اشکال میکردیم، نه ما، بزرگان اشکال میکردن به مرحوم صاحب کفایه، این حرف مطرح بود که اگر شما بیاید عدم قدر متیقن در مقام تخاطب رو در انعقاد اطلاق لحاظ کنید، در هیچ کجا اطلاقی پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه هر جا خود مورد روایت هر چی که بود، او خودش قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه، مورد قدر متیقن درست میکنه. قدر متیقن در مقام تخاطب اینه که وقتی امام یک کبرایی داره بیان میکنه، یک کلی بیان میکنه، به طور یقینی شامل مورد روایت که میشه، این متیقنه، قدر متیقن اینه دیگه. اگر بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب نباید باشه، معناش این است که تمام اطلاقاتی که ما در عمومات و تعلیلها داریم همه اینا رو بگذاریم کنار، چون مقام تخاطب اونجا هست، متیقنه، حمل کنیم تمام اون کلیات رو به اون مقام تخاطب، چون حبل متیقن من مراد الامام. این رو اشکال کردیم به صاحب کفایه، نما خود شما جناب میرزا اشکال میکردید به همین معنا به مرحوم صاحب کفایه که مقدمات حکمت بیشتر از این نیست که کون المتکلم فی مقام البیان باشه و قید صارف نیاره در کلامش، همین مقدار. خب این اولا. ثانیاً وقت گذشت، حالا طرحش میکنم، در مثل معتبره محمد ابن اسماعیل که کل شیئن هست در اینجا، بله ما صحیحه، بله صحیحه، بله ما صحیحه. اینجا حالا حکم وثقه فرموده بودن آقای خویی، صحیح هست از نظر ما. احسنتم، منم تو ذهنم همین بوده. احسنتم، در صحیحه محمد ابن اسماعیل کل و شیء داره. خب اینجا دیگه چی میفرمایید جناب نائینی؟ اینجا که دیگه مشکله او رو نداریم، چون این کلیت و شمول رو از اطلاق که نمیخوایم استفاده کنیم، لفظ کل داریم، کل وضع شده برای عموم. اینجا ایشون حرف دیگری میزنن، میفرمایند که لفظ کل دلالت بر عموم نمیکنه. ما عموم رو در این موارد از مدخول کل باید استفاده کنیم. خوب نده فرمایید، عموم و شمول از مدخول کل استفاده میشه و زمانی عموم و شمول از مدخول کل استفاده میشه که ما بتوانیم اطلاق در این مدخول داشته باشیم. خاطرتون هست حرف صاحب کفایی هستی که در مدخول کل اطلاق جاری کنیم. معنای این که در مدخول کل اطلاق جاری کنیم چیه؟ یعنی اگر مقدمات حکمت در مدخول کل قابل جریان بود، اون وقت کل وضعی اثر میکنه، شمول درست میکنه، و الا شمول نمیتونه درست بکنه. خب الکلام در مدخول کل که اینجا شیعه مقدمات حکمت بخواییم جاری کنیم، باز قدر متیقن در مقام تخاطب نمیگذاره اطلاق منعقد بشه. این بیان دیگر مرحوم میرزا. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.